أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در کتاب غزا بود و بر اساس مبانی تکملت المنهاج. مرحوم آیت الله از آقای خویی کتاب غزا را تعریف کرد. فصل الخصومت بین المتخاصمین و الحکم به ثبوت دعوى المدعی او به عدم حق له علی المدعا علیه. در جلسات گذشته گفتیم که غزا از نظر لغت یک معنای وسیعی داره در واقع، و اگر چه بعضی گفتن مشترک لفظی است، بعضی گفتن مشترک معنوی است، ولی نظر بزرگان بیشتر این شد که مشترک معنوی است، یعنی یک ریشه و اصل داره و اون معانی دیگر همه مصادیقشه. قدیمی ترین عبارتی که در این باب موجود بود از ازهری بود که در لسان العرب هم نقل شده. ازهری متوفای 370 در کتاب تهذیب اللغه تصریح میکنه که اصل در باب غزا همون انقطاع شیء و تمامه هست در واقع، یعنی جدا کردن شیء از چیزهای دیگر و تمام کردن اون. و هر چیزی که ببینید عبارتش اینه، انقطاع شیء و تمامه و کل ما احکم عمله، هر چیزی که عملش محکم بشه، این یک معنا که ذکر کرده بودن، او اتمه یا تمام بشود، او ختمه یا پایان پذیرد، او ادیه ادا ان یا ادا بشود ادایی، او اوجبه یا واجب بشود و لازم بشود، او عقلمه یا دانسته شود، او انفذه یا نافذ شود، و او امزیه یا امزا شود. و در واقع امزا و انفاس شود، تمام اینها فقط قضا به معنای قضاوت، قضا شد، حکم شد در واقع. و تمام این وجود در احادیث هم آمده، این که در بعضی کتابها فرمودن قضا بالمد و القصر و در اصل قضاو بوده، ناقص واویه و واو تبدیل به همزه شده. این معنای لغت قضا بود در واقع. معانی گوناگونی که در باب قضا وجود داشت همه برمیگرده به یک معنا که اون یا انقطاع شیء و تمامه هست و یا اتقان کل شیء هست در واقع. خب بحث بعدی که مطرح کردیم تعریف قضا بود، در باب این که قضا را چی تعریف کنیم. ما درباره تاریخ تعریف قضا و تاریخ تعریفات مطالبی را عرض کردیم. حاصل مطلب را از اینجا دوباره شروع می کنیم در واقع، و این که تعریف هایی که بزرگان ما از دوره متأخرین که گفتیم از دوره علامه حلی و بلکه مرحوم شهید اول مطرح شده، دو تا محور داشت. ادعی آمده بودن تعریف قضا را یک منصب دانسته بودن و ازش تعبیر کرده بودن به ولایت، ولایتی که شارع مقدس برای قاضی قرار میده که بتونه حکم کنه. مثلا ببینید از تعریف هایی که من نخوندم و واژه ولایت آمده توش، خب قبلا عرض کردیم در کتاب مسالک الافهام شهید ثانی، در کتاب دروس مرحوم شهید اول، در کتاب ریاض المسائل مرحوم سید علی طباطبایی و بسیاری از کتاب‌های دیگه کلمه ولایت آمده. الان من اینجا عبارت مرحوم فاضل سبزواری، سید محمد باقر سبزواری متوفای 1091، کتابی داره به نام کفایت الاحکام یا کفایت الفقیه، به دو نام معروفه. ایشون در باب قضاوت کلمه ولایت را آورده، میگه ولایتون عامه به نیابت عن النبی و الامام خصوصا او عموما. قضاوت عبارت یک ولایت عمومی است که نیابت از پیغمبر است، نیابت از امام است. حالا یار یک مورد خاصی که امام یا پیغمبر دستور میده برو حکم کن، و یا به طور کلی دستور میده که حکم کن. ببینید مرحوم مولا احمد نراقی هم متوفای 1245 در کتاب مستند الشیعه جلد 17 صفحه 7 که قضا را معنا میکنه، میگه میفرماد ولایت حکم خاص، شارع مقدس یک ولایتی به قاضی داده درباره یک حکم خاصی، او حکم خاص او فی واقعت مخصوصه، میگه ولایت و حکم خاص فی واقعت مخصوصه و علا شخص مخصوص. ببینید، در یک واقعه مخصوصه، بر شخص مخصوصی وقتی که ولایت باشه در واقع این میشه منصب این قضا. پس ببینید این قضا را وقتی که آقایون تعریف میکنن در حقیقت این سوال پیش میاد که آیا قضا در واقع فعل قاضی است؟ اون بزرگانی که تعریف به حکم کردن، مثل آیت الله خویی که تعریف به فصل الخصومه کرده، مثل مرحوم امام رحمت الله علیه که در تحریر الوسیله تعبیر به فصل خصومت و حکم بین متخاصمین کرده، تمام اینها در واقع قضا را فعل قاضی دونستن. اما کسانی که تعبیر به ولایت کردن مثل متأخران، گفتیم متأخران نوعاً تعبیر به ولایت میکنن، اونها در واقع قضاوت را یک منصب میدونن که حالا توضیح میدونن. ببینید کسانی که تعبیر به حکم کردن، اولین کسی که این تعبیر در عبارت او وجود داره مرحوم شهید ثانی است. شهید ثانی با اون که در کتاب مسالک الافهام قضا را به معنای ولایت میگیره، اما در کتاب شرح لمعه که من بارها گفتم در کتاب شرح لمعه ایشون خیلی به فقه اهل سنت نظر داشته و اینطوری نبوده که تصریح کنه که اینجا اهل سنت اینطوری میگن، ولی با کتابهای اهل سنت مرحوم شهید ثانی دمخور بوده و چون کتاب روزه را به عنوان یک متن موجز درسی نوشته، در اینجا یک نکته‌های ظریفی را از فقه اهل سنت هم استفاده کرده. مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه اولین کسی است که قضا را در شرح لمعه معنا میکنه الحکم بین الناس، ولذا آیت الله از ما آقای سبحانی حفظه الله تعالی در کتابی که دارن به نام نظام القضا فی الاسلام میفرمان این بهترین تعریفه، هم به قول مرحوم شیخ انصاری که در باب استصحاب میگه اسدها و اخسرها، اسد یعنی محکمترین، اخسر یعنی مختصرترین. این تعبیر مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه که می فرماید القضا و الحکم بین الناس، به قول آیت الله از ما آقای سبحانی حفظه الله تعالی، هم در واقع اسد التعاریفه به تعبیر و هم اخسر التعاریفه، لذایشون می فرماید بهترین تعریف برای قضا همین مطلب در واقع. در بین کتاب‌هایی که در باب قضا نوشته شده من ملاحظه کردم کتابخانه‌ها را تقریبا شاید حدود 20 عنوان کتاب را الان من دم دست دارم، در کتابخانه دفتر تبلیغات جمع کردم روی میز هست و اینا همه اصلا در موضوع قضا نوشته شده. حالا این بماند کتاب‌هایی که باز اصلا یک جلدش در باب قضایه یا یک فصلش در باب قضایه، مثل ما کتاب مثلا جواهر الکلام، مثل کتاب تفصیل الشریعه، اینا نه، اصلا کتاب‌هایی که مستقلاً در باب قضا نوشته شده. مفصل‌ترین کتابی که در باب قضا نوشته شده مرحوم مولایی کنی نوشته، متوفای 1306، از شاگردان شیخ اعظم انصاری، و کتابش رو من قبلاً هم عرض کردم به بنیاد پژوهش‌ها پیشنهاد کردم و حاجی‌های الهی حفظه الله تعالی که در اون زمان رئیس بنیاد پژوهش‌ها بودن پذیرفتن و گروه فقه بنیاد پژوهش‌ها این کتاب را چاپ کرد در 5 مجله. مفصل ترین کتاب قضایی که بزرگان ما تعلیف کردن قضای مولانی کنیز. ایشون میگه القضا عبارت از هو الحکم است، همون تعبیر مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه را آورده و در واقع این فرمودن حکم است و دلیلش هم ایشون آورده، یعنی یک مطلبی را در اینجا بیان کرده که اون مطلب این است که البته تعریف وهب زهیلی را عرض کنم، وهب زهیلی از دانشمندان حنفی معاصر ماست. من در 30-40 سال اخیر، در 50 ساله اخیر دانشمندی به ارشدیت و علمیت وهب زهیلی در میان اهل سنت سراغ ندارم، افرادی در مصر، افرادی در دبی، افرادی در مثلا قطر هستن، شخصیت های معروفی که اصلا اهل فتوا هم هستن، ولی اونها به اندازه وهب سهیلی ملا نیستن. وهب سهیلی کتابی در فقه داره به نام الفقه الاسلامی و ادلته، جلد هشتش در کتاب غذا هست. ایشون اونجا میگه فصل الخصومات و قطع المنازعات. ببینید، فصل الخصومات و قطع المنازعات، یعنی همون تعبیری که مرحوم آیت الله خویی هم آورده تو نوشته های وهب سهیلی هم هست. حالا که روشن شد، پس بنابراین نهایتا ما تعاریف بزرگان را که درباره قضا نگاه میکنیم، نوع متأخران از دوره مرحوم شهید اول تا دوره مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه، که خب این بزرگوار هم یک قضایی داره به قلم خودش که در مجموعه آثاریشون چاپ شده، و هم در حقیقت یک عرض خدمت چه تقریراتی از مرحوم شیخ اعظم انصاری در دو مجلد چاپ شده. ببینید حالا کتاب قضای مرحوم کنی مفصل ترین کتاب قضاست، و بعد از او باز مرحوم میرزا محمد حسن آشتیانی شاگرد باز شیخ اعظم انصاری، که این بزرگوار متوفای 1310 هست و فوق العاده، اینا دو تا مجتهد تراز اول تهران بودن و حکم در تهران میکردن، لذا در باب قضا هم کتاب نوشتن. این بزرگواران معنا کردن قضا را به معنای همون حکم بین مردم. ما وقتی نگاه میکنیم تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی را، العروه الوثقای مرحوم سید محمد کاظم یزدی را، این بزرگواران دیگه منصب قرار ندادن، همه به معنای حکم گرفتن. من تعبیر مرحوم یزدی را هم از کتاب تتمه عروه الوثقی آوردم، چون مرحوم آیت الله آقای سید محمد حسین فضل الله رحمت الله علیه دو جلد کتاب داره به نام الغذا، و ایشون شرح در واقع همون تتمه عروه الوثقی را قرار داده. یعنی مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی آمده دو جلد با عنوان عروه الوثقی نوشته، بعد یک جلد را به عنوان تکمله عروه الوثقی نوشته. مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در تتمه العروه الوثقی هم ایشون همین تعبیر الحکم را کرده، الحکم را آورده، و خیلی هم تعریف مفصلی آورده، خیلی فصول و در واقع جنس با تفصیلی داره. حالا من عبارتیشون را ننوشتم ظاهرا، چرا؟ پیداش کردم نوشتمش. ایشون میگه هو الحکم بین الناس. ببینید نوع علمای فقهای ما در 200 سال اخیر کلمه حکم را آوردن، هو الحکم بین الناس. البته حکم مطلق نیست، عند التنازع و تشاجر، اینا قیود توضیحیه، و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم، سه تا تعبیر ایشون به عنوان توضیح آورده. و لذا در یکی از کتابهای فقها بزرگوار دیدم که ایشون نوشته الغذا الحکم، غذا عبارت از حکمه، و اون کی بود؟ اون مرحوم مولا علی کنی بود. خب حالا دلیلی این که ما قضا را به معنای حکم بگیریم یا قضا را به معنای منصب ولایی بگیریم که شارع مقدس قرار داده، دلیلش چیه؟ دلیلش چیه؟ این مطلب خیلی مهم نیست. من ندیدم کسی متعرض این قضیه بشه به این جهت که یک عنوان قرار بده، ولی یک کتابی اخیراً دفتر تبلیغات در، یعنی در چند سال پیش در واقع دفتر تبلیغات بستان کتاب منتشر کرده از آیت الله آقای قدیری، همون شاگرد معروف امام رحمت الله علیه، که یک نامه‌ای هم به امام در باب شطرنجشون نوشت و اعتراض کرد و بعد امام جوابش را خیلی متقن دادن. آقای قدیری یک کتابی داره به نام القضا، ایشون اونجا این بحث رو مطرح میکنه. خب اگر القضا را منصب بدونیم یعنی چه ثمره‌ای داره؟ اگر قضا را حکم بدونیم، در کتاب جواهر الکلام در سایر کتابان به این مطلب اشاره هست که اونایی که منصب دونستن ناظر از چه جهت به چه جهت بودن در واقع. ببینید دوستان عزیز، اونایی که آمدن مدعی شدن که قضا به معنای در واقع عبارتی از حکم، مثل نوع فقهای معاصر ما 200 ساله اخیر، اینا در واقع به قول مرحوم کنی میگه القضا الحکم لشهادت المشتقات، یک کلمه دلیل خیلی جالبی آورده مرحوم کنی. مرحوم کنی میگه قضا عبارت از حکم است چون مشتقات دلالت بر او میکنه. یعنی ما وقتی که به تعبیر و به همون منهج احمد ابن فارس قزوینی میام در واقع سایر مشتقاتی که از واژه قضا شده، قضاء بالمد، قضاء بالکسر، که در اصل قضاو یعنی با واو بوده و لذا در محاورات قضاوت هم گفته میشه، با مشتق دیگرش قاضی هست، مشتق دیگرش قضات هست، مشتق دیگرش میگیم نظام قضایی، یعنی یای نسبت میدیم به همون قضا، جمع مکسرش میگیم اقضیه، قضیه. این قضیه هم از چیزهایی است که در واقع مشتق از همون قضا هست و توجه داشته باشید اقضیه جمع قضایه، اقضیه جمع قضیه نیست، جمع قضیه قضایا میشه. مولا علی کنی و رحمت الله علیه و برخی بزرگان دیگه فرمودن ما وقتی به مشتقات ماده قضا نگاه میکنیم میبینیم از تمام مشتقات در میاد یک چیزی، یعنی یک معنایی در تمام مشتقات و تمام کلمات ماده قضا سرایان داره و اون عبارت از حکمه. پس به این جهت ما قضا را تعریف می‌کنیم به معنای حکم در واقع. ببینید وقتی که در کتاب الروزه مرحوم شهید میگه الحکم بین الناس، مرحوم مولا علی کنی میگه القضا الحکم، اون بین الناس هم نمیاره چون بین الناس خیلی توضیحیه در واقع. در کتاب تحریر الوسیله، در کتاب عروت الوثقا، تتمه عروت الوثقا و خیلی از کتاب‌های دیگه این تعبیر الحکم آمده. پس بنابراین ما از این قضیه کشف می‌کنیم که در واقع مشتقات ما را راهنمایی می‌کنند به این که معنای قضا به معنای حکم. مرحوم کاشف اللسان فاضل مقدار، فاضل هندی، متوفای 1137، کتاب کشف اللسان او خب حدود 10-12 جلد و شرح قواعد احکام، قواعد الاحکام علامه الیس، ایشون میگه قضا یعنی چه؟ هو فصل الامر قولا و فعلا. فصل الامر یعنی حکم کردن، یه همون توضیح کلمه حکمه. عبارت اخرای کلمه حکمه که مرحوم آیت الله خویی هم فرمود فصل الخصومه. پس ببینید این بزرگانی که قضا را به معنای حکم معنا کردن، به معنای فصل الخصوم معنا کردن، به معنای فصل الامر معنا کردن، دلیلشون چیه؟ دلیلشون لغته. لغت یعنی از مشتقات دیگر و از کلمات دیگر که از این واژه گرفته شده پی میبرین که معنای فصل الخصومه و معنای حکم یک معنایی است که در ماده قضا وجود داره. دوستان عزیز توجه داشته باشید مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه در سالهای اخیر یک سخنرانی از ایشون منتشر شده که ایشون درباره اجتهاد داره صحبت میکنه. بعد ایشون اونجا یکی از مبادی مهم اجتهاد را میفرماید شناخت واژگان، شناخت الفاظ. الان من خیلی روی این قضیه کار میکنم و دقت میکنم که بسیاری از واژگان هست که چون مفهوم شناسی نشده برخی فقها ممکنه در مورد اون کلمه میبینی آدم به خطا رفتن و بسیاری از فتاوی فقها از اندرون واژه ها در میاد. وقتی واژه ها را واکاوی کنن به تعبیر دیگر فقه اللغه، فقه اللغه واژگان را بررسی کنند، بسیاری از فتاوی فقها از واژگان در میاد و ما متاسفانه هنوز این مسئله در هم در فقه و هم در مثلا فرض بکنیم نظریه شناسی فقها فوری مورد طرح و بررسی قرار نگرفته محققانه که کلمات چه نقشی در فقاهت دارند، واژگان چه نقشی در فقاهت دارند؟ آیا باید به سادگی از کنار واژگان رد بشیم یا نه واژگان را باید تحلیل کنیم، بررسی کنیم بر اساس کتاب‌های لغت قدما، بر اساس کتاب‌های لغت متأخران، بر اساس استعمالاتی که در قرآن آمده. لذا مرحوم آیت الله سید محمد حسین فضل الله در اون کتاب القضایی که دارن در دو جلد، ایشون اصلا یک فصلی داره به نام القضاء القرآنی. القضاء القرآنی، آیات قضا را در قرآن بررسی کردن. البته این رو فقهای ما در آیات الاحکام بررسی میکنن، در آیات الاحکام مثل کنز الارفان، مثل زبدت البیان، اینا رو بررسی کردن. پس بنابراین دلیل فقهایی که میان مدعی میشن که قضا به معنای حکمه، دلیلشون اشتراکات لغوی و اشتقاقات لغوی است. یعنی یک امر ملموسی که در کتابهای لغت در واقع ما او را به دست میاریم. اما دلیل کسانی که گفتن قضا منصب است، قضا یک جایگاهی است که شارع مقدس برای قاضی قرار داده، ولو این که قاضی ممکنه حکم نکنه، اما این جایگاه برای او موجوده، این جایگاه برای او موجوده. بزرگان ما مدعی شدن که ما دو دلیل داریم برای این که در واقع برای این که قضا در واقع یک جایگاه و منصبه. خب درسته که قضا را ما در واقع، مرحوم شهید ثانی یک تعبیری در کتاب مسالک الافهام داره که البته اجازه بدید این تعبیر را بعد بخونم، فرق بین قضا و بین فتوا را که بگم اونجا عبارت شهید رو میخوانیم. در واقع نهایتا دوستان عزیز، بزرگان ما آمدن مدعی شدن، خب دلیلشون چیه که قضا عبارت یک منصبه، قضا یک جایگاهه؟ ببینید دلیلی که آوردن این بوده که فرمودن، اولا توجه داشته باشید ما در روایات ببینیم که امام صادق علیه السلام در باره قاضی یک مطلبی داره. اول خوب بود آیه رو اشاره میکردیم، ولی در ترتیب بحث من تسامح کردم و به حدیث اشاره کردم. حدیثش اینه در واقع، پس اجازه بدید من تتمه بحث را در جلسه بعد ادامه بدم و در جلسه بعد اول آیه را مطرح کنیم. یعنی دو دلیل برای کسانی که مدعی شدن قضاوت منصب است، دو دلیلی که اینها اقامه کردن، من دو دلیلشون را ذکر کنم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.